میخوام بگم یعنی صدا ایشون
اصلا اون در اصلا مال علیه نمره دیروزم نگفتم به خاطر اینکه اصلا درستم نیست
آقا اینجا میگه نمی اقصد به اقاعت کنسب الاقایه فی مقام الاستعمال الجمله الحکایه
دشمن
اینجا نمی اقصد اینجا
بله لم یقصد کی؟ درسته دیگه لم یقصد همون وجوبه دوباره وجوب مال مقام جد
نه جلوتر لم یقصد چی؟ بخون تر جمعه جمعه شد
آه الحکایه بشه نایفان لم یقصد
بعد میگه اینجا
خب نه نیست این درسته چون بعدش هم داره میگه لازمه عدم و انتقاک قضیت جد پس این نیستش بعض همونه یعنی وجوب اینجا از ایغا استفاده نشده وجوب تو مقام حکایت نیست وجوب تو مراد جد آره اون جمله بد نیست که مثلا خود حکایت بشه نایفان لم یقصد میشه مثلا برای نعم لازم و هو و عدم و انفکاک قضیت جد پس مالا میشه نعم اون بحث جد و مراد جدی تو اعتماد چهار خوبه این مراجعاتون خیلی خوبه قابل تحسینه و حالا الان شاید خیلی متوجه نباشید ولی خیلی میدازتون جلو هرچی مراجعه کنید به این متون خب بسم الله الرحمن الرحیم ضبط رو زدی؟
بله
دارو تو گروه میذارید
بله بله بله
عرض شود خدمت شما که مرتب بذارم من یه روز دعا کردم مکاسب یکی از بچه ها زنگ زد من دیروز گفت 3-4 روز درس ندارید بعد من نگاه کردم زنگ زدم بگم داشته چی شده گفت میذارید بعد صبح نگاه کردم دفعه 5 تا درس گذاشتید اون بیچاره ای که داره گوش میده خب نمیتونه یه دفعه 5 تا درس گوش بده
خودم بعد کلاس میذارم
اونم میذارم گوله برفی خونه یه دفعه ای بعد همینه بعد کم 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 آدم بره جلو لذا اینو ضبط میکنید هم مرتب بذارید که اونا هم استفاده کنن خب ما بحثمون رو جمل خبریه در مقام طلب بود حرفای آخوند گفتی آغازیار هم که مفصل اینجا بحث کرده بود گفتیم مرحوم ناین اینجا نکته خاصی نداشت همون چیزایی بود که زیل آخوند از عاشق جواد نقل کرده چیز اضافه تری نداشت مثلا اون رو نگفتیم میاییم سراغ آقای بروجردی آقای بروجردی اینجا مطلب زیاد نداره به لحاظ حجمی دو تا مطلب داره ولی خب مطلبای اساسیه و بعدم نفراتی که بعد میاد مثل امام و اینها از این مبنا استفاده میکنه حرف های بروجردی چیه؟ حرف اولش اینه اینم تو نهایت الاصول صفحه 108 و 109 تغییر آیه منتظریه آیه فاضل هم تو اصول فقه شیعه دوباره مفصل حرف های بروجردی رو نقل کرده و توضیح داده اونجا هم میتونید ببینید جلد 3 صفحه 265 و 266 اونجا هم بزید ببینید چون اینا خب یه درس بودن دیگه اون بوده این هم بوده دیگه نقل کنه حالا اون تقرای بروجردی این هم تقرای فاضل میتونید بعد خودتون هم مقایسه کنید آیه بروجردی دو تا حرف داره حرف اول میگه که همه قبول دارن جمله عکس همه که نه اکثریت قبول دارن که جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجود داره بعد میرن سراغ منشأ این وجود بحث میکنن ایشون یه اشاره میکنه به اون حرفی که قبلش هم توی حقیقت انشا من نقل کردم ما خود بودم قائلی و اون اینه من اینو باز کنم حالا شاید شما اونجا رو ندیده باشید یا بعضی پارسال نبودن ببینید اینا حرفش اینه میگن مولا به یه دایی میاد اعتبار میکنه پس اول یه دایی هست که این علت میشود برای اعتبار مولا
منشأشو دارن بررسی میکنن
صبر کن میخوام بگم منشأ چجوری میشه دایی علت میشه برای اعتبار مولا بعد که اعتبار کرد این اعتبار در نفس خود مولاست ایجاد ها بوتا ایجاد در نفس خود مولاست بعد برای اینکه این لغو نباشه باید این رو به دیگران بگید ابراز کنه یعنی ابراز مقوم نیست برای انشاء ولی برای اینکه اون انشاء اثرگذار باشه لغو نباشه ابراز میخواد حالا در ابراز خوب دقت کنید از قالب‌های استفاده میکنه که قالب‌های عرفی هست یعنی لسان قول و بعد این رو با اون قالب‌ها ابراز میکنه حالا این قالب‌ها مثلا یکی از دوایی بحث حقیقیه به خاطر بحث حقیقی که اینا برن این کار رو انجام بدن این دائی باعث میشه که اعتبار کنه وجوب را. حالا این اعتبار وجوب رو که بخواد بگه در چه قالب هایی میگه؟ در همون قالب هایی میگه که در عرف وجود داره، لسان قوم دیگه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم به خودمون که چگونه ابراز میکنیم انجا طلب فعل را، میبینیم یه جاهایی از قالب های انشایی استفاده میکنیم، مثل از قالب های فعل امر استفاده میکنیم، ماده امر استفاده میکنیم، میگیم من دستور میدهم، این یه قالبه که تو عربی میشه ماده
امر.
یه قالب های ماده امر نمیگیم، نمیگم دستور میدم، میگم برو، این تو عربی میشه
هیئت.
یه وقت از جمله خبریه استفاده میکنیم، مثلا میگیم شما فردا خواهی رفت، یا حسین مثلا به نونوایی باید میرود، اینطوری میگن، در حالت جمله خبریه میگن. این هم یه قالبه. یه وقت از قالب اشاره استفاده میکنیم، اینجوری دست میشه اینجوری دست نمیگی مثلا چیزی، این هم یه قالبه. در شریعت هم همینه، شما اگر میخوای این قالب ها رو بفهمی، ظهور ها رو بفهمی، باید بینید عرف این قالب ها را در کجا به کار میگیره، همین، بیشتر از این هم نیست. و این مبنا که اینجا دو خطه، البته اینجا خیلی به اشاره است، بعد توی فقهای دیگه‌ای که توی این مدرسه و مکتب بودن منشأ اثر شده. مرحوم امام، یا آقای بگو چه از امام شروع میکنید، بعد از مدرسه شروع کنید سر اینا، چون اینا بعدیا از مثلا آقای خویی میاد ادامه نایدی، امام میاد ادامه اینا، روی این مبنا حرکت میکنه. چون اگه این مبنا رو ندونی اونم خوب چیز نمیشه.
آقای سیستانی الان تو مدرسه، آقای
نایینی و آقای خویی، آقای سیستانی اینا، ببین یه سری افراد، ببین الان شما هم که بعدا به اتخاذ مبنا بکنید، آدم غرضی نداره که مثلا مثل فلانی در بیاد، ولی بعد عملا خود ما هم که تازه میکنیم یکی بیاد بشین نگاه بکنه، میگه مثلا بیشتر مبانیش از مدرسه فلان گرفته شده، این میشه تو اون مدرسه. حالا بعد مثلا 90% از این مدرسه، یه 10% هم حرف جدید دارن، این میاد. بعضی اینطوری نیست که کامل توی مدرسه باشن، مثلا 60% 70% از یه مدرسه است، 50% از یه مدرسه است، 30% از یه مدرسه دیگه است. آیه سیستانی شالودش آیه بروجردیه، ولی آیه بروجردی خالص نیست، آیه بروجردی است که با مدرسه نائینی و تفسیر آیه خویی از مدرسه نائینی به طور خاص همنشین شده و در خیلی جا از حرفای مدرسه بروجردی جدا شده، رفته رو حرف مدرسه خویی و بعضی جا هم هنوز به اون مبانی اولیه مونده. و این کاملا تو این کتابی که پارسال بچه‌ها برای من گرفتن که مال اصولش بود مشخصه.
یعنی پس نمیتونیم به طور خالص
خالصید. خود امام نیست، امام عاشق عبدالکریم خالص نیست، امام هم که میخونه شالوده فکری عاشق عبدالکریمه، ولی کنه عاشق عبدالکریمی که همنشین شده با آقای بروجردی و یه سری جا از مبانی عاشق عبدالکریم فاصله گرفته رفته به مرسای بروجردی، ولی شالوده اونه. ولی مثلا عاشق عبدالکریم خالص میشه آقای عراقی، میشه آقا مرتضی حائری، اینا خالص آشخاب بود کریم. خالص نه این که دیگه یعنی هیچ حرفی برای گفتن ندارن، نه مقلدن، نه مجتهدن، ولی مبانیشون اون مبانیه. حالا یه جایی هم فاصله میگیرن، شالوده همون شالوده است به این صورت. بله آیه سهن تو، حالا یه دیگه تو فقهای مختلف است. خود شما هم که بعد اتخاذ مبنا بکنید، یک حالا شاید خودتون یه حوصله‌تون نیاد برگردید مبانیتون رو کنترل کنید، ولی دیگران که کنترل بکنن التفت میشن.
شما خودتون رو کدوم؟
من خودم رو چک نکردم، شما متوجه شدید؟ چون خود آدم که اتخاذ مبنا میکنه که اینجوری فکر نمیکنه، که همه رو میخونه فکر میکنه اتخاذ مبنا میکنه، یه دور میره تا آخر اصول رجال اتخاذ مبنا تمام میشه، بعد از اون دیگه درس رفتن نمیخواد. متوجه وقتی میای داری تدریس میکنی خودت متوجه میشه انگار فلان مبنا با فلان مبنا جور نیست، بعد شروع میکنی اینا رو هماهنگ کردن و نظم و نسق دادن. این روند علمیه. حالا دیگران که میشینند و کار شما رو میخونند میفهمن شما چجوریه. من خودم فکر نکردم که از هر کدوم اینا چند درصد گرفتم، اون مبنا اتاز کنم جور. معمولا هم آدم هیچ که خودش حسنش نمیاد، ولی دیگران که میخونند متوجه میشه. حالا مرحوم آقای بروجردی این مبنا رو گذاشت. حالا میخوام بهتون بگم امام چجوری از این استفاده میکنه. امام وقتی میرسه به قضیه آکد و ابلغ و این بحثا، میگه ما بریم نگاه کنیم ببینیم عرف کجا از این قالب استفاده میکنه. این مبنا و مبنای بروجردیه. دیدی تو آقای بروجردی میکنه. بعد میگه من نگاه میکنم به سال خود امام که آقای فاضل حتی نقل کرده، اونجا هم میتونید ببینید. میگه من نگاه میکنم مثلا یه وقت بچه میگم بچه جون قرآن بخون، هر روز صبح قرآن بخون. یه وقت میگم بچه من هر روز صبح قرآن میخونه. به حسن میگم حسن قرآن میخونه، هر روز صبح قرآن میخونه. کجا اینو میگم؟ وقتایی که یا حالت مؤدبانه تر میخوام بهش بدم یا یه حالت تشویق داره، یعنی این خودش اونقدر متوجه هست که قرآن را بگید بخواند، نیاز به دستور نداره. لذا میگه من ابلغیت رو میپذیرم ولی آکدیت رو نمیپذیرم. یعنی وقتی عرف میاد از جمله خبریه در مقام طلب استفاده میکنه، این قالب رو اگه به کار میگیره ابلغیت داره. یعنی نگاه میکنه مقتضای حال، میبینه در جاییست که مقام مقام مؤدبانه سخن گفتنه، میاد از این قالب استفاده میکنه. یا طرف مقابل خودش انگیزه ها رو داره، میخواد تشویقش هم بگید بکنه به خاطر اینکه انگیزه ها رو داره، در این اینکه مطالبهش هم بگید. اینطوری میاد میگه خب این قالب ها توش ابلغیت هست ولی آکدیت نیست. ببین این نتیجه رو آقای بروجردی نداره، اینو امام گفته تو مناهج الوصول جلد اول صفحه 257. ولی همینه، این مبنا رو اومده چیکار کرده؟ پیاده کرده. شما اگر مدارس پنجگانه رو یاد بگیرید، مبانیش رو یاد بگیرید، دیگه بقیه اجرای مبانیه، با همون تدریس نمیخواد، با مطالعه دستتون میاد.
ابلغ
هم از آکده؟ ابلغ یعنی مطابقه با مقتضای حال سخن گفتن. حالا این مطابقه با مقتضای حال لزوماً به این معنا نیست که شما اهمیت بیشتری به این پدیده ببینید. آقا ضیاء و آخوند که میگفتن آکد، چجوری میگفتن آکد؟ آخوند میگفت مثل کنایه، اینجوری میگفت آکد دیگه. آقا ضیاء مثل کنایه نمیشد به خاطر اینکه نوع دوم قبول نکرد، گفت سوم چهارم، ولی میومد از مناسبت میگفت. میگفت این که شما مولا بیاد از جمله خبریه بگه، یعنی حکایت از ایقاع نسبت بکنه، مناسبتش با وجوب که حتما طرف انجام باید بده بیشتره تا با استحباب که ممکنه بگید ترک میکنه. اینجوری میبنن رو آکدیت دیگه. اینا اصلا مدل برخوردشون فرق داره. میگن اینا قالب‌های عرفی هن برای ابراز اعتبار. نگاه کنیم ببینیم عرف این قالب را کجا به کار بگید میگیره. وقتی نگاه میکنیم ببینیم در جاهایی که میخواد مؤدبانه تر باشه، مقام مقام تأدیبه یا مقام مقام تشویقه، یعنی میخواد بگه که این خودش این کار را انجام میده، در عین اینکه مطالبه میکنه ازش که اون کار را انجام بده، میخواد بگه این متوجه به اون دوایی هم هست و خودش قرآن را هم میخونه. این جور جا استفاده میکنه. خب چه این استفاده ابلغیت داره بگید ولی آکدیت. یا من خودم که فکر میکردم مثلا ماها بعد جا اگه به طرف بگیم انجام بدیم گیره میکنم لج میکنم بچه ها حالا اینجوری هم بهشون بگیم مثلا برو فلان غذا رو مثلا بیار ظرفا رو بشون گیره میشون. بعد مثلا بهش بگی که مثلا به دخترت بگی مثلا این دختر خیلی دختر خوبی است، خیلی به اصطلاح فهمیده است، خیلی کمک میکنه، ظرف ها رو هم میشوره. اینجا احتمال این که بشوره میره بالا. اینا واضی نمیگه، اینا قالب های عرفی هست. این که الان من میگم بشو میشوره، نه این که تأکیدم بر بگید عمل شستن بیشتره. بر این مقام در این شرایط زمان و مکان و مخاطبی که الان میخوام سخن بگم، جمله خبریه رو مناسب تر میدونم تا هیئت امری، این قالب رو بهتر میبینم. این ابلغیت میشه، نمیشه بگید
آکدیت. یعنی اونجا تو مثال
چی؟
پسره ملازمه از حرف پدرم زده.
خب اگه اینه پس من تو نباید بابا جمله خبری سنم گیجه نباید بگی. ببین شمای گوینده قرض در نهایت ببین قالب ها رو برای چی استفاده میکردی؟ میدم قالب ها رو برای چی استفاده میکردی؟ اون مبنای داره بگو. نه انشا که قبلش بود برای ابراز اون اعتبارت به مخاطب، اون هدفت، اون جامعه هدفت. خب پس قالبی رو انتخاب میکنی همیشه که برای اون جامعه هدف بگو مناسب تر باشه. خب تو اگه ببینی اینا منتقل نمیشند به اون لازمه، خب نباید اون قالب رو استفاده کنی، خیلی واضح دیگه. شما قالبی رو استفاده میکنی که به اون جامعه هدفت منتقل بکنی. اینا قوالب عرفیند. بعد شما وقتی میخواید شما دستت بازه، قالب های مختلفی میتونی برای ابراز اعتبارت بگی. زمانی از قالب جمله خبری برای ابراز اعتبارت بهره میگیری که هم مخاطب به جانبه بگید انجام عمل و اون اعتبار شما تحریک بشه، تحریک نحول عمل اتفاق بیفته، و هم در عین حال حالا اونی که ما تو عرف میبینیم یه حالتی داره، میخوای مؤدبانه تر بگی، میخوای متفتنش کنی به اینکه او انگیزه ها را میداند یا جلوی لجاجتش رو بگیری و امثالو. خب اینا در ابلغیت نقش داره، ولی ملازمه با آکدیت بگید
نداره.
روی این نکته فکر کنید.
جن حدث داهیه این که مولا اینطوری گفته به خاطر این باشه که اون مکلف یک حالت انکاری در نفس.
چرا میشه؟ خب پس سب کن نشد.
امام میگه
آه یه دقیقه تو میگی احتمالش هست، میگه میشه، اما اینکه جمله خبریه بگید آکده نه. این که در یه جمله خبریه است با یه قرائنی من فهمیدم که مثلا اینجا استفاده از این قالب بگید به این انگیزه بگید دیگه بوده، آره میشه. و اگه فهمیدی اونجا هم میتونی بگی آکده، ولی این که شما به صورت کلی قاعده اصولی بگید جمله خبریه آکده، اینه که ما قبول نمی کنیم. ما منکر کمون که اونا هم منکر موردی نیستن، بحث سر قاعده است. و الا در فقه هر جا شما قرینه‌ای به طور خاص پیدا کردید از ضابطه عام جدا میشید. یه روال عادی همه جا هست، چون قرینه خاص از هر از قرآن عام هست. ما داریم ضابطه عام رو بگیم. اونها گفتن آکده، آخون به یه بیان، آغازی ها به یه بیان دیگه، آقای بروجردی یه مبنایی گذاشت، امام این مبنا رو گرفت، بر اساس این مبنا گفت ابلغیتتون درست ولی آکدیتتون نادرست. ما هم اینو قائلیم، روش فکر کنیم.
شما قائلیم
جنبندی هم
بگیم
امام قائلیم،
ما همین حرفی که امام زد و همش آقای بروجردی زد، آره مبنای بروجردی. ما معتقدیم
آکدیت
نه به صورت ضابطه اینه، موردی چرا ولی ضابطه اینه.
استفاده او از خبر فقط به جهت این که
فقط نه آقا حرفا رو چرا گوش نمیدید؟ اینا میان میگن من که نمیگم نفهمه، بحث سر ملازمه است. این که یک جمله خبریه ای رو در مقام طلب بگید استفاده کرد، بگیم پس آکد است از جایی که فعله بگید امر استفاده کرد، ما این رو قبول نداریم. اما این که در یه موردی قرینه ای دارم که وجه استفاده از جمله بگید
خبریه
احتمامش بود که هرگز نمیخواست خلافش رو بگید
انجام
فرض بکند، بذار چون نمیخواست فرض بکند به صورت جمله خبریه گفت، ما اینو انکار نمی کنیم. موردی هم اینجوری بود میگیم آکده، بحث سر قاعده کلی است. کما اینکه اونا هم انکار نمی کنند که کما اینکه تو فقهشون هم شما میبینید که بعضی جا همین آخون توی طهارتش، الان من حالا دقیق یادم نیست روایتش میگم بهتون، روایت جمله خبریه است، بعد میگه اینجا آکدیت نیست، این ذکرش به این دلیل بوده، ذکرش به صورت خبر به این جهت بوده. حالا این اونا هم جایی که قرینه خاص بیاوند آکدیت رو کنار میذارن، بحث سر ضابطه کلیه. یعنی یه قاعده عامی که لولم یمنعنه مانع ما بر اون عمل کنیم. مثلا کار ما تو اصول اینه دیگه، ما اینجا این قاعده آکلیت باشه قبول نمی کنیم، ابلغیت قبول می کنیم. چرا قبول نمی کنیم؟ سرش این نکته است که اینها همه را ما قالب‌های عرفی برای ابراز انشایی می دانیم که در نفس آمر بگید اعتبار شده. این قالب هم عرفی هست، پس هر کدوم می خواهیم بفهمیم باید بینیم عرف این قالب را در کجا بگید به کار می گیره. این راجب نکته اول آیه بروجردی، چون بعد امام جدا نمیخوام بگم، اون تکمله امام را هم دیگه همینجا گفتم، ولی شما خودتون میتونید مراجعه کنید مناهج رو ببینید. آیه فاضل هم اگه ببینید که ایشون هم مفصل این دوتا رو توضیح داد.
دو شاید روایتی که گفتید آخون تو باب طهارت ذکر کرده اون تو موارد خاص باشه.
همینه دیگه، دارم همینو میگم، دارم همینو ببینید که اشکال با آخون نیست، دارم میگم آخون دینام که میگن آکد نمیخواد بگن همیشه آکد. ببینید آقا حرفا هم یادتون نره، من گفتم آکدیت رو قبول ندارم، ایشون گفت ما مثال میزنیم آکدیت داره، گفتم من منکر نیستم که بعضی مثال آکدیت دارن، بحث سر قاعده است، کما اینکه طرف مقابل ما هم که آکدیت رو قائله مثل آخون مثل آغازی ها، اونم نمیخواد بگه همیشه آکده، اونم از ما ملازمه میگه. حالا از آغازی ها مثال یادم نیست، ولی از آخون یادمه در کتاب طهارت دمای ثلاثه، حالا کل طهارت هم نیست، این دمای ثلاثه کتاب خیلی خوبیه، خیلی فنیه، از حاشیه مکاسبش قوی تره، خیلی
اواخر هم باشه،
آره اواخر نوشته، خیلی قوی هم نوشته. بعد اونجا یه جمله روایتی از خبریه است، بعد میاد میگه اینجا آکد نیست، فلان دلیل بوده بخاطر این، یعنی اونم جایی که قرینه باشه میپذیره آکد نیست، ما هم جایی که قرینه باشه میپذیریم آکده. بعد سر ضابطه است که ظهوره، ما این ظهور در آکدیت رو قبول نمی کنیم، چون در قالب عرفی که خودمون استفاده می کنیم غلبه‌ای بر آکدیت که ندرت در طرف مقابل باشه نمییابیم. شارم از همین قالب استفاده کردم. اینه مطلب. من اونی که بیشتر میبینم تو استعمالات جمله خبری، حالا شما خودتون فکر کنید، تو قالب های عرفیمون یکی مؤدبانه تر سخن گفتنه که اقتضای مقامه، یکی جلوگیری از انکار و لجاجه، دقت میکنید اینا رو بیشتر میبینم. تو اینا هم که میگم حتما طرف مقابلش نادره، اونم نیست.
چه تو خطابات شارع بررسی بشه نه در خطابات عرفی صرفا.
البته حرف درسته، من تا وقتایی هم شما میتونید، البته هرچی میتونید نزدیکتر بشی بهتره، ولی وقتی هم فاصله میگیری دوباره بعد اون اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقاء ظهور یا ارتکاز میاد زمینه میشه که سیره و عقلایی است و امار است و شما رو به حجت میرسونه.
همون آسان‌تر
چیزه، یعنی اگه بخواید داخل ارتکاز مسئله اینه که بعضی جا احرازش مشکله، والا 100% همینه، شما هر چی بتونی به عصر معصوم بگو نزدیکتر بشی، بعد نیازت به اون اصالت و عدم نقل پایین‌تره دقیق‌تره. بوتا خیلی وقتا احراز این که مثلا اینا این جمله رو به کار می‌بردن، دعایشون چی بوده، ارتکازشون چی بوده، اونم در یه حد گسترده‌ای که بتونه منشأ ظهور بشه مشکله، ولی اگر کسی بتونه از روایات هم به دست بیاره صد البته بهتره. ولی ما خودمون برای این استثاری که گفتم از روایات دست نوردیم، ما اومدیم عرف الان رو دیدیم، بعد یه فحصی کردیم قرینه بر عدم به صورت کلی پیدا نکردیم، گفتیم اون موقع بوده، این برفونش بود. پس مطلب اول آقای بروجردی اینا انشاء انجام میشه، بعد میخواد اون انشاء رو ابراز کنه، از قالب‌هایی در ابراز انشاء استفاده میکنه، یکی از این قالب‌ها جملات خبریه در مقام طلبه. این قالب‌ها حقیقت انشاء رو عوض نمیکنه، حقیقت انشاء به قوت خودش باقیه. لذا ایشون میگه هر چیزی که، هر قالب عرفی که برای ابراز انشاء طلب به کار بره، من این رو دال بر بگید وجوب میدانم، مگر قرینه‌ای بر جواز ترک باشه. میخواد این قالب ماده هم باشه، میخواد این قالب بگید هیئت هم باشه، میخواد جمله خبریه باشه، میخواد حتی اشاره یا ما یقوم و مقام اللفظ باشه، فرقی نمی‌کنه. هست. آره دیگه اینا چون در عرف این ابراز ها وجود بعد نکته اطلاق ذاتی یا لحاظش یادم نیست، نگاه کنید دوباره الان یادم رفته. انشاء طلب با یه قالب‌های ابراز میشه دیگه، انشاء که در نفس مولاست. قالب‌هایی که دلالت میکنن بر انشاء طلب همشون دال بر وجوبن مگر قرینه بر خلاف بیاد. این حرفش. خب نکته‌ای هم که امام ازش استفاده کرد که با این بیان ابلغیت درسته ولی دیگه اظهریت درست نیست، این مثل ضابطه کلی درست نیست. تو ابلغیت قلبه رو داری باخه، یعنی شما میبینید غالبا وقتی میخوای جمله خبریه رو انتخاب میکنی نگاه میکنی به اون فضا، حتی بین هیئت امر و ماده امر هم بعید نیست تو ماده امر همین باشه که وقتی واژه دستور یا فرمان رو بگو میگی اون حالتیه که خیلی اهمیتش بیشتره برات، من دستور میدم اینجوری احتمال انکار بالا میبینی. اما نکته دومی که میگه که اینم نکته مهمی است و بعد ادامه پیدا کرده، میگه ما وقتی که به عرف مراجعه میکنیم خوب دقت کن حرفش، چه قالب ماده امر، چه قالب هیئت امر، چه قالب جملات خبریه در مقام انشاء و طلب و بیان حکم شرعی، اینا هم به صورت مولوی به کار میرن هم به صورت ارشادی. نگید اینا عرفی نیست، ببین کلمش عرفی نیست، مطلبش تو عرف هم هست. یه وقت شما وقتی که میگی دستور میدی حقیقتا میخوای دستور بدی، درسته؟ این میشه مولوی، ولو قالبت قالب جمله خبریه باشه، یعنی به دائل مولویه والعبودیه رئیسیه و ملعوسیه سخن میگی، میگه من فرماندم این سروازه دستور میدم، من رئیسم این مرعوسه، باید گوش بده. یه وقت در قالب یه وقت اون بیانی که میکنی بیان ارشادیه، یعنی حتی اگه فعل امرم میگی حقیقتش بگید اخبار حکایت. یه قاضی حکم کرده بود داده بود به یه پلیسی برای اجرا، اینم رفته بود اجرا کنه، بعد این هی نصیحت میکرد، من بهش گفتم تو نباید نصیحت کنی، تو پلیسی، تو الان باید مولویت برخورد کنی، نظامی باید برخورد کنی، نصیحت باید کلاس درسه، این اگه نصیحت گوش بده بود که کارش به اینجا نمیکشید، این نصیحت رو من باید بالا منبر بگم، تو در مقام چیزی مقام ما در مورد در عرف این قالب ها را چه ماده هم، ماده هم کمتر، تو هیئت هم بیشتر و از اون بیشتر تو جماعت خبریه، هم در قالب مولویت میبینیم هم در قالب ارشادیت میبینیم، یا همون علائم هم میبینیم، مثلا مسند مفسد خودشه یا توی مرشدان الیه، حقیقتش دستوره یا حقیقتش اخباره و دستور توش سوریه، اینا علائم تشخیص مولوی ارشادی بود دیگه، بلدید که مساسد خودشه یا توی مرشد علیه، حقیقتش اخباره یا اخبار توش، حقیقتش دستوره یا حقیقتش اخبار و حکایت، دستور توش سوریه، بعد اگر انجام داد برای همین کار پاداش و جزا میدی یا برای این پاداش و جزا نمیدی، مثلا به بچه میگی بچه خلاف نرو، این ارشادیه، چون تو مجازاتش نمی کنی، اگه خلافم رب پلیس مجازاتش، مجازات تو مرشدان الهی، این میشه ارشادی، ولی شما از هیئت امر نهی است خلاف نرو. عرض شد خدمت شما روشنه تا اینجا،
همینطوری
همین داره اونجا، مثلا مفسده برای تو اینه که بعد جریمه داشته، میشه ارشادی، جریمه تو خود اینه. عرض شد خدمت شما بعد که اینو میگه یه نکته میگه، این نکتهش خیلی مهمه، میگه در حیات در ماده امر غلبه بر مولویت، ارشاد کمه، نه اینکه نیست کمه، در هیئت امرم بعید نیست بگیم غلبه بر مولویت، ولی در جملات خبریه چه در اوامر که در مقام طلب فعلا و چه در نواهی که در مقام طلب ترکند غلبه بر ارشادیت. میدونی چی میشه؟ اگر مولوی باشد ظهور در وجوب دارد، اگه ارشادی باشد که ظهور نداره. بعد وقتی غلبه رو در اینها برعکس ببینه، میدونی چه اتفاق میفته؟ جمله خبریه در مقام طلب را چون غلبه رو تو استعمالاتش ارشادی دیده، لذا تا قرینه نیاد ازش وجوب استفاده نمی کنه. و این نکته ایست که به قول آقای فاضل خیلی اثر گذار میشه.
انصرافه؟
آره دیگه انصراف درست میشه، ظهور انصاره
ادعایه.
حالا سب کن فلان ادعایه، بله ادعای ندرت میکنه ایشون. حالا متنش هم بخونیم، میگه استعمال جملات خبریه در مقام طلب، چه در عوامل که طلب فعله، چه در نواهی که طلب ترکه، در طلبهای مولوی نادر میگه خودش و در طلبهای ارشادی کثیره. اینو تصویر میکنه. بعد آیه فاضل این نکته رو میگه، میگه رو همین مبنا وقتی که تو بحث خمس میرسید به روایتی که جمله خبریه بودن، میگفت اینا ارشادی هست و برای ارشادی بودنش قرینه اقامه نمی کرد، چون غالب جمله خبریه را در مقام طلب غلبش رو بر چی میدیده؟ بگید ارشادیت میده. خود همین غالب رو ظهور در ارشاد میگرفته دیگه. اون موقع باز تو وجوب در آوردن، وقتی که میاد میگه غلبش بر ارشاده، چون تا قرینه ای بر بگید
مولویت
پیدا نکنه، دیگه ظهور در وجوب هم نمیگیره، چون ظهور در وجوب مال امر مولویه. ما هم که میگیم واجبه مولوی باشه میگیم واجبه، ارشادی رو خود میگیم واجبه. ارشادی تابع مرشدون الیه، مرشدون نه ممکنه وجوبی باشه، ممکنه استحبابی باشه. این مبنا او یعنی جمله خبریه در مقام طلب، خودش هم میگه مال طلب مولویه. اگر طلب مولوی باشه، چه از قالب هیئت امر، چه از قالب ماده امر، چه از قالب جمله خبریه، ظهور در وجوب داره. و این رو قائلی چون در عرف هم همینه. منتها این نکته اولش بود که بعد امام از این نکته استفاده کرد برای اینکه ابلغ میشه آکد نمیشه. این آکد نمیشه که هیچ جا نمیشه، واسه ظهوره، ملازم عرفی است. نکته دومش این بود، این جملات خبریه در مقام طلب، چه در اوامرش چه در نواهیش، اینها به اصطلاح هم مولوی به کار میرن هم ارشادی، ولی غلبه استعمالاتشون در ارشادیته. اون در فرض اولویت، خودش هم پایین باز میگه، نگاه کن متنش میگه خودش هم واضحه. فقط یه نکته ظریف بگم، توی تقریرهای منتظری این نکته دوم رو که میگه، میگه اوامر و نواهی صادر از پیامبر و ائمه دو گونه هست، مولوی ارشادی. بعدم میاد پایین تر که مولوی نادر، ارشادی کثیر و تا آخر. این ظهور خود عجیب غریبه، ولی تو گزارشی که آیه فاضل نقل میکنه از درس خوده، تو یه درس بودن، میگه گفت جملات خبریه در مقام طلب، چه طلب فعل که هم بشه، چه طلب ترک نهی باشه، اینها دو گونن و غلبه بر ارشادیته. این بیان آیه فاضل به نظرم دقیق تر. امام راجع به نکته دوم نمیگه، میگه ارشادی اغلبه.
کجا
نه
لمحات هم باز میشه همون درس دوباره برحال آیه فاضل. این بیان دوم دقیق تره، چون اگر شما اوامر چه ماده هم چه هیئت هم تو آیات و روایات مخصوصا فقهی نگاه بکنید، این طور نیست که مولویش بگید نادر باشه، ارشادیش غالب باشه، نه بیشتر قلعه باشه که بعد ظهور بسازه، ولی در برعکسه. لذا به قول آیه تبریزی در عبادات لااقل ظهور اوامر و نواهی در مولوی بودنه، چون غلبه اوامر و نواهی در عبادات بر مولویت لااقل. اما توی جملات خبریه این حرف ایشون جای تأمل داره، که جملات خبریه در مقام طلب آیا اینها هم غلبه‌شون بر ارشادیت یا نه. به حال آیه بروجردین مسلک و قائل میشه و این مبنا رو هم اجرا میکنه. من هم تو صلاتش دیدم هم توی خمسش دیدم، ولی اگه جای دیگه هم باشه نمیدونم، ولی توی این دوتا دیدم اجرا میکنه. یعنی اگر قالبی که در آیه یا روایت میاد جمله خبریه باشه قرینه نگیره، همین رو میگه ارشاد. اما اگر قالبی که استفاده میشه هیئت امر و نهی باشه، قرینه نباشه، میشه میگیره مولوی و دال بر وجود و بخواد قبول داره جمله خبری در زور در وجود داره، ولی این در صورتی است که مولوی بودنش رو احراز کنه. این هم تمام شد. فردا آقای عاشق عبدالکریم هاری یه نکته داره، چیز خاصی نداره، یه نکته کوچیک داره، اون رو عرض میکنم. اصفهانی رو هم میگم انشالله بس این هفته تمام میشه، اتخاذ مبنا بکنیم. هفته بعد اگه باز بود تعبدی و توسلی رو شروع میکنیم، اگر بسته بود اینجا نگاه میکنیم آیه قوانی اگه صوت بفرستیم صوت بفرستیم.
دلالت بر وجوب رو بس نمیکنیم.
ما تو همون توی
آخه شما مبنا
تو فهم
کنیم اونجا
بلوز بود، همونجا بچه گفتم، همونجا گفتم مثل آقای تبریزی هم بود، بچه جدید هم
بود. آقای قوانی اینو رد کردن، گفتن که توی اینجا ما میگیم مراد استعمالی مراد جدی فهم کنیم، مراد استعمالش هم وجوب، مراد جدیش میشه استحباب. یعنی شما کثیرا میگید استعمال
اون واسه اینه که موضوع رو الزام میگیره. آقا ببین شما حرفا رو از اول حواست باشه، آقای قانونا از اول که مثلا ماده امرویت تمام کردن الزام رو آوردن تو موضوع له، وقتی میاد تو موضوع له به تبعش هم میاد توی مستعمل و فی، بعدم میاد توی استعمال، بعد اگر بخواد بشه استحباب مثلا قرینه بیاد بر جواز تر، تغییر میشه در ناحیه مراد جدی. بنابراین منطقی و طبیعیه، ولی ما از اول موضوع رو الزام نگرفتیم، طلب گرفتیم. وجوبی و استحبابی رو عنوان دو خصوصیت طلب بهش نگاه کردیم. بعد تو ماده امر گفتیم میشه همون فرمان و دستور متبادر به ذهنمون طلب انشایی وجوبی بود، مثلا گفتیم وضع شده برای این یادتونه
طلب
انشایی. اما تو هیئت امر متبادر از هیئت هم مجرد نسبت طلبیه بود، برابر تو موضوع لش دیگه وجوب بگو نبود. بعد اومدیم اطلاقی قائل شدیم، حتی اطلاق ذاتی هم قائل شدیم، نه اطلاق لحاظی که قبلا گفتم آش خبر که همین بود. آیه قائل اول الزام گفتن، ببین بعد تو الزام رو آوری تو موضوع لبد، همون میاد تو مستعمل و فی، همون هم میاد تو استعمال. فوقش قرینه ای بر جواز ترک بیاد فقط در ناحیه مراد
جدی
است. اصلا اگه غیر این میگفت عجیب بود، اون خواسته نمیشه حرف ما رو بزنه. اون تازه وقتی علو و استعلام بحث میکنه جدلی لنا بحث میکنه، ولی وقتی از اول گفته الزام، خب الزام تو خود شکم خودش علو خوابیده دیگه، وجوب خوابیده، میدونید
فرق
الان. اینو آخر سر خواهم گفت، میخوام ما با استفاده از مبنایی که آغازی ها گفت توی جمع‌بندیمون به این اشکال جواب میدیم. آیه فاضل جوابای دیگه ای داده، خواسته یه جور دیگه هم کنه، اون به نظر من حل نمی کنه، ولی اونا رو نمیگم. آره مثلا چجوری این ارتباط رو نقل میکنیم؟ میام از حرفای آغازی ها مقتضی و مقتضا درست میکنیم، بعد ارشاد بیان حکم الله را در مقام رسول الله ملازم میدونیم با وجود، فرق میکنه با ارشادی که توی جاهای دیگه هست. اینو حالا تو جمع‌بندی نهایی میگم، اون که من اصرار میکنم رو آغازی ها، چون تو مختار نهایی بود.
شما قول سوم آغازی ها رو قبول کنیم، قول
چهارم قائله.
خب مقتضی مقتضا سومی بود نه چهارمی؟
مقتضی و مقتضا هم سوم چهارم در مقتضا در چهارم لوازم دیگه، لوازم میشه مقتضا. یه لازم جواب نشدم، ملزوم لازم مقتضی مقتضا، ولی در سومی مقتضی و مقتضا هر دو در ظرف استعماله، در چهارمی لازم میره تو مراد جدی. آره ما چهارمی رو قائلیم، ولی خیلی واسه اون فرق نمی کنه، چون شما چه سه قائل باشید چه چهار، اون نتیجهی که ما میخواییم بار میشه. ما میخواییم بگیم با این که کثرت جملات خبریه در طلب ارشادی هست که آیه بروجردی میگه، ولی ضربه‌ای به ظهور در وجوب نمیزنه، چون جملات خبریه‌ای که در مقام بیان حکم شرعی میان یک لازمه عرفیه‌ای هم دارن و اون لازمه عرفیه‌شون همون وجوب است. حالا چه در مقام استعمال بیان که بشه قول سوم و چه در مقام جد بیان که بشه قول چهار.
خب لحاظ نمیشه وقتی شون یک کسی رو اونورش هم نادره.
توضیح میدم اینا رو، توضیح میدم، میگم در جملات توضیح میدم، حالا صبر کنید نیست. حالا شما امروز حرف های بروجردی رو هم نگاه بکنید، متنشو که حرف ایشون هم فهم بشه، اگرم خواستید توضیحات های فاضل هم ببینید بعد دید چون هم حرف ایشون نقل کرده، ولی یه حرفه اوتا تغییر، ولی اینا رو بعد من میگم توی جمع بندی آخر میگم.
خدا کن خود اینجا بعد تو قول چهارم بعد از اینکه عنوان میکنه مطالب خودشون هم چیزی که گفتیم و مطابقه با همونم بود نگاه کردیم، فعلیه فکان ما هو و مستعملون فی تلکل جمل و نسبت الاقایه التي تستعمل فيها في مقام الاخبار الا انه لم يقصد،
لم يقصد،
يقصد
كي يعني لم يقصد چی؟
کسی که متکلم
که جواب ما رو لم يقصد كي، لم يقصد كي،
کسی که جواب میده
شما میخوای بگی ال حکایه، آره
حکایت
عن الواقع
یا مفعول
بگیم، نمیدونم چه جواب میده،
مفعولش یا نایب فاعل لم یقصد چی قصد میشه؟ شما میخوای بگی حکایت علل قاعده که پایش کار کنه اونها
جا اول.
نه من حالا
ببین من میگم
این چه این میشه اگر چیز بگیریم مجهول بگیریم به ایقاعات
نسبت، نه نه لم یقصد از شما میخوای اینطوری اشکال کنه، یعنی علل قاعده باید اینجوری اشکال کنه، میگه لم یقصد از ایقاع تلک نسبت ایقاعی در مقام استعمال جمله لم یقصد حکایت، که اینجا هم چون گفته استعمال پس بگی این توی باز ظرف استعماله نه مراد جد. ما چجوری معنا میکردیم؟ بودیم لم یقصد وجوب را، ما اینجوری میگفتیم لم یقصد وجوب از ایقاع تلک نسبت، یعنی وجوب در ظرف استعمال نیمده. حالا خب ممکنه شما بگید چرا؟ چرا به حکایت نمیگی به وجوب میزنی اینجا؟ یعنی وجوب توی جمله توی حکایت نیست. چرا به قرینه این برش؟ میگه نعم لازمه هو عدم و انفکاک قضیت جد به ایقاع نسبه هم قصد انشاء. پس معلوم میشه که معلوم میشه که اون وجوبی که میگه اونی که میخواد بگه در ظرف استعمال نیست قصد نشده وجوبه نه حکایت.
حاجی اینجا باید بگه
اینا چه این نه هم باید
اینجا بگه انشاء درسته جا؟ باید اینجا بگه انشاء درست میشه.
نه حکایت از عن الواقع یعنی حکایت از حکم واقعی، یا
حکم واقعی که حکم واقعی وجوبه.
اینجوری
حالا چرا اینطوری میگن؟ چرا اینجوری معنا میکنن؟ با اینکه ظاهر بدویه وقت که شما میگید به خاطر این نهم بعدی میگه لازمه حرف ما اینه که قضیه جد منفک نمیشه از ایقاع نسبت از قصد انشاء، پس تو مرحله جد قصد انشاء رو قبول داره. دقت میکنه پس قصد حکایت رو فقط تو مرحله کجا قائله؟ استعمال،
یعنی قائل. قبلش من قبول دارم ولی تو مقام جد رو نه.
به قرینه این من عبارت رو اونجا اینطوری بنا کردم، ولو بدون یعنی این نعم نبود ظهور عبارت همون بود که گفتی.
خود چهار روم
این خوبه، این که مراجعه میکنی خیلی خوب،
لازمه قضیه جد دیگه.
آره
قول سه